خیلی سریع بگم چون دماغ خیلی کمه.
بله.
دکتر به طور کلی
خوبی ندارین آقای دکتر عصبی
جانم.
از دفعه قبل عرض میکنم از دفعه قبل خیلی کوتاه بود بکنم، خاطر خوبی ندارین سریع.
بله خب خیلی در واقع وقتی که موضوعی ضعیف بهش پرداخته بشه به نظر من لطمه میخوره.
درسته، ما عذرخواهیم برای زمان اندکمون. بفرمایید.
به طور کلی لوتیان در دوره قاجار شما میدید به سه گروه کلی تقسیم میشن، که خب لوتیان هنرمند که ما یعنی در واقع در حوزه سیاسی اجتماعی زد به این گروه کاری نداریم.
بله.
گروه های مختلف شعبده بازان و مالیران و رسم بازان و
تاس
بازان و گروه های مختلف نمیدونم از کنم غزل خانان و خواستگویان و قصه خانان و کنه که برای گروه مهم اجتماعی هستن، اما برحال در حواب سیاسی اجتماعی نفش آنچنانی ندارن. گروه دوم لوتیان شرور یعنی دستجات اوباش، که البته ایران فرق دارن با اوباش در واقع کف خیابان ها، چون برحال اینا لوتیان شرور کسانی هستن که از ارزش ها و سنت های بالای جوانمردی صعود کرده بودند، اما در مرز بین اوباش بودن و گاهی جوانمرد بودن در واقع در حال رفت آمد و سیر بودن.
خیلی هاشون میبینیم بر میگردن های دکتر دیگه، از اون در حقیقت شروری میان به سمت لوتیان خود.
بله. اما یک گروهی هستن که ما بینا میگیم لوتیان جوانمرد.
بله.
یا به قول فلور اسمشون رو گذاشته لوتیگرها. اینا کسایی هستن که در واقع با چکه بر تعالیم جوانمردی که از قبل یک ریشه پیشینه کهنی داره که ما در جلسه قبل صحبت کردیم، در اصول و تعالیم بزرگ فتوبتنامه ها، در ادبیات فاخر، در ادبیات عامیانه همواره در واقع تشویق می شد، حمایت می کردن. ما از این گروه آدم ها می بینیم اینها شغل دارن، منصب دارن، کار دارن. یعنی شما ستارخان رو نگاه کنید که از برجسته ترین لوتیان قهرمان است مشروطه.
بله.
در معاملات عصب دخالت میکنه و حضور داره، یعنی کارش خرید فروش عصب. باقرخان بنای یا حسین باغبان یا مهدی یوزباشی قصابه، یا مثلا ما افرادی داریم که اینا پهلوانن، مثل پهلوان ابراهیم حلاج، نمیدونم پهلوان اثر نجار.
دقیقا.
پهلوان حسن کلاه دوز. اینا خیلی جالبه. پهلوان حسین علی مسگر، یا عرض کنم خدمت شما پهلوان رضا عطار. ببینید گروه های جالبه. شما وقتی بلاد تاریخی نگاه میکنین حتی شغل هایی که دیگه امروز نیست.
بله.
در واقع اینها پسوند اینها رو تشکیل میده و اینا کسایی هستن که در واقع در پاسخ هایی که دارن مثل گورخانه ها یا عرض کنم خدمت شما قهوه خانه های محله، گاهی اوقات میگیم دقیقاً در برابر متشابهان حکومتی عمرای فاسد میبینیم جبهه میگیرن، ایستادگی میکنن،
جوانمردی میکنن، به عهد خودشون وفادارن.
دقیقاً دقیقاً. یعنی ما این گروه رو داریم که البته بسیاری از اینها به تشکار کردها کشیده میشن، اما به طور کلی این چه بگیم چطور میشه که در واقع اینها در مناسبات اجتماعی در دوره قاجار در مسائل سیاسی کشیده میشن. من توی کتابی که ان‌شاءالله زودی چاپ میشه این بحث رو در واقع بررسی کردم که اساس حضور لوتیان در مناسبات اجتماعی چی در دوره این دوره، یعنی برمیگرده به این عوامل و زمینه ها از کجا میاد. به طور کلی اگر بخوام خیلی سریع به این مسئله اشاره بکنم، یکیش همین در واقع خصلت ها و اخلاق جوانمرد. ببینید من خدمت رو عرض کنم که
سابقه دیرینه ای داره های دکتر توی تاریخ ما. بله.
سابقه جوانمردی. ببینید همین عدالت خواهی که در دوره مشروطه به هر حال که شعار مشروطه خواهانه برای لوتیان معنا پیدا میکنه. بله. یعنی دعوی مشروطه خواهان در باب براندازی حکومت ظلم و ستمکار، یه وعده یا وعده برپای عدالت میتونه برای لوتیان یک شعار پرجاذبه.
دقیقاً. بله.
یا شما نگاه بکنید اون تحرکات لوتیان، این آشوب بزرگ اصفهان، شما این مقاله که بنده نوشتم عرض کنم خدمت شما بخش لوتیان اصفهان در شورش های عرض کنم 1240 تا 1265 که بیشتر دوره های پهلوی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه رو در نظر میگیره، تو متوجه این داستان میشید. یا مثلا اصلا در قبل از اون دوره فتح شاد در فتح گریبایی دوست در
اینو همش نکات یا فکت های تاریخی است که در دوره قاجار موتیان نقش داشتن.
نقش اینها رو شما در حوادث تنباکو یا اصلا شما در نظر بگیرید که برجسترین نقش اینها رو شما در جریان انقلاب مشروطه میبینید که
حضور خیلی زیادی دارن.
دقیقا تبریز وقتی که محاصره میشه و عرض کنم خدمت شما که هزاران سرباز در واقع این شهر رو با محاصره میکنن و توپ ها هست که در واقع شهر رو ویران میکنه، اینجاست که لوتیان در واقع سربرون میارند، اینجا هست که در واقع وارد میدان میشن. بخشش برمیگرده به این در واقع عدالت خواهی
جوانمردی این
عزیزان، دستگیری از در واقع مظلوم در برابر جور زاد.
نکته دوم بعد از یه وقتی خدمتون باشیم.
بله
یه در حقیقت فاصله بگیریم و بعد نکته دوم بگیریم.
بله خواهش می‌کنم.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن.
بیشه یه پاسداشت زبان فارسی.
بخش های جشن
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشت استاد شهریار.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
فضای مجازی و رادیو نما.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار
30 تیر ماه 1403.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
درود بر شما اهالی فرهنگ. کتاب فرهنگ پیش روتون ورق میخوره در همراهی با آقای دکتر سید حسین رضوی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ که مهمان تلفنی ما هستند، و جناب دکتر ابو حمزه که کارشناس حضوری این برنامه.
خواهش میکنم سرکار خانم، ما در این جلسه داریم در مورد نقش سیاسی اجتماعی لوتیان در دوره قاجار با جناب آقای دکتر رضوی گپ میزنیم و همچنین کتاب خانم ونسان مارتین رو در مورد اون قسمتش که نقش لوتیان رو صحبت کرده. جناب دکتر، نکته اول رو گفتید که جوانمردی لوتیان بود، نکته دوم رو میخواستید بگید که یک فاصله گرفتیم. آی دکتر رضوی،
ارتباط تلفنی ما برقراره.
بفرمایید.
ببینید، نکته دوم ساختار حکومت قاجار.
بله.
ببینید، واقعیت اینه که ما اینجا فقط از لوتیان جوانمرد صحبت نمی کنیم. این نقش لوتیان شرور در تمام آشوب‌های دوره قاجار پررنگ. ببینید، حکومت قاجار به دلیل اینکه اون ابزارهای لازم رو برای ایجاد یک مرکزیت سیاسی در واقع نداره، گاهی اوقات سعی میکنه که از یک سلسله نزاع‌های محلی و درگیری بین اصحاب قدرت بهره ببره.
بله.
برای که بتونه توازن خودش رو حفظ بکنه.
درست.
بتونه سلطه خودش رو بر اونها حفظ بکنه. لوتیان یکی از مؤثرترین ابزارهای لازم برای ایجاد نزاع‌های سیاسی در شهرها، در محلات یا بین نخبگان سیاسی و مذهبی،
حتی کشتن بعضی از آدم‌ها، از بین بردنشون.
من الان شاید اگر لازم شد میتونم به ده ها مورد از این موارد اشاره بکنم که به هر حال بعضی از اینها عدالت خواهانه از سوی مردم تلقی شد.
بله.
به قصد داروغه ها و از کنم ماموران مالیاتی حکومت یا گرمه ها و نیروهای در واقع
در خیلی شهرها فراوان داریم. آید دکتر، بله.
بله، دقیقا در کرمان، در مشهد، در تبریز. یا شما اگر دقت کرده باشید رقابت خاندان های بانفوذ، ما میبینیم که مثلا در عرصه سیاسی شاهزادگان، خاندان‌های بانفوذ محلی به هر حال با هم دیگه درگیرن.
بله.
برای یعنی هر در واقع رهبر محلی گروهی از لوتیان و اشرار رو در خدمت خودش داشت. خب این گروه به واسطه اون شجاعت، بی‌باکی، استفاده از سلاح، رشادت میتونن همیشه مورد توجه نخبگان سیاسی بشن. میتونن حتی مورد توجه نخبگان مسئولی در اون زمان باشن. و ما میبینیم که دقیقا در این نزاع‌ها حضور بسیار پررنگی دارن
شبکه هایی که دارن های دکتر، اون لوتی باشی، نوچه هاش و بقیه
سازمان یافته. ببینید لوتیان خیلی سریع بسیش میشن، خیلی سریع آماده میشن.
بله.
شما به قول بیدینگ ارز کنم که شخصیه که در واقع با یه نگاه مبرسیه که به این نگاه اینجوری نگاه بکنه، میگه این اشرار نوعی سازمان فراماسونی در زمان خودشون دارن. منظورش اینه، خب این حتما اینها بیشتر به اون شکل نمیشه اینها رو در واقع به اون معنا
در نظر گرفت. بله.
اما لوتیان این قدرت رو دارن که سریع با نیروهای خودشون ارتباط برقرار، سریع سازماندهی بشن و سریع در جایگاه های مختلف در واقع در بزنگاه های لازم آماده بشن. یعنی شما نگاه کنید تبریز وقتی که نیروهای نظامی محاصرش بکنن چقدر زود لوتیان دستبندی میشن، مسلح میشن و آماده دفاع.
خب برای همین هم از سرکار جناب آقای دکتر، سرکار خانم ونسا مارتین عنوان اون بخش رو لوتیا تنگ دستان لجام گسیخته شهری می نامه. اینم در مورد ونسا هم صحبت کنیم مارتین. بعد
آقای دکتر فقط به نکته اشاره کنم که حالا فقدان کارایی و توانمندی های نیروی نظامیه در دوره قاجار باعث میشه مجال مهمی لوتیان داشته باشن، لوتیان شرور بسیدن در نزاهای دائمی. نزاهایی که ببینید ما می‌بینیم در دوره قاجار لوتیان بخش زیادی از لوتیان در واقع به انحطاط کشیده میشن. حالا در این حالی که بخشی اون در واقع جایگاه والای معنوی رو دارن،
بله.
بسیاری از اونها شما گزارش های نسلی دوره ناصری در یه دوره کوتاه من بررسی کردم، حالا شرایط های دائمی محلات مختلف سنگدج، چارسو، بازار، نوروزخان، لاله‌زار، پامنار، بله. نمیدونم چاله میدان، اودلاجان، اینا همه نشان دهنده ضعف دستگاه نسلیه در اون زمانه.
بله.
که باعث میشه که در واقع لوتیان شرور بتونن در واقع فعالیت داشته باشن. اما در واقع این عوامل رو اگر بخوایم در کنار همدیگه قرار بدیم، میبینیم مرز بین جوانمردی و ناجوانمردی باعث میشه که بسیاری از لوتیان در تاریخ ما بمانن.
بله.
و نام نیکی از خودشون بیادگار بدن. حالا من یه پل میذارم به سوال بعدیتون. خب خانم ونسا مارتین که اشاره کرده، یه کتابی داره به نام عهد قاجار.
بله بله، کتاب امشب برنامه من
هست، اعتراض و دولت در ایران قرن 13. البته این کتاب رو خب میدونید آقای حسن زنگنه ترجمه کرده، نشر ماهی. اما این بازم همین کتاب تحت عنوان دوره قاجار، چانه زنی، اعتراض و دولت در ایران قرن 19 که انتشارات اختران منتشر کرده.
بله.
اصل کتاب جناب آقای دکتر ترجمه متفاوتی که از کتاب عنوان وجود داره. خب میدونید خانم ونسا مارتین و حال تاریخنگار نو انگلیسیه که در سال 2005 در واقع در لندن این کتاب رو چاپ کرده و انتشارات تورست این کتاب رو داده بیرون. خود این کتاب در واقع من یعنی اصل انگلیسیش تحت عنوان The Gajar Pact in Bargaining Protest and State in 19th Century Iran، در واقع همون عهد قاجار، مذاکره، اعتراض و دولت در ایران قرن
13 بله.
که آقای چیز گفته قرن 13، دلیلش اینه که قرن 19 معادلش 13
بله، معادل فارسی شو
آورده، یعنی شو برگردان کرده این مسئله رو. حالا درست یا نه، به هر حال در اصل کتاب قرن 19 میلادی. به هر حال خانم مارتین، ببینید من تصور من اینه که ایشون درک درست تری از این جریان لوتیگری داره. یعنی شما اگر دقت کرده باشید در واقع شما تو این کتاب در 20 دفعه میاد در واقع بحث عنوان لوتیان تنگ دستان لجام گسیخته شهری، در واقع اونها رو گروه معرفی میکنه که ممکنه از لحاظ اجتماعی حتی رهبران هوشیار و بیدار توهی دستانی باشن.
بله.
که ارزش های پهلوانی الهام بخش اونها بوده.
آقای دکتر من آخرین سوال رو بپرسم چون وقتمون خیلی کمه. این سوالم خیلی کوتاه و مختصر، فقط توی سفرنامه هایی که از عهد قاجار ما داریم آیا به موضوع لوتیان اشاره شده یا نه؟ فقط خیلی کوتاه.
در سفرنامه ها آقای دکتر قطعا همینطور، یعنی شما اگر در واقع دوره قاجار مورد بررسی قرار بدین، منابع دوران قاجار مورد بررسی قرار بدین، ما می‌بینیم که در واقع نقش سفرنامه‌ها به عنوان یک از منابع مهم
بله.
یعنی در واقع سفرنامه‌ها به چیزهایی می‌پردازند که شما در کتاب‌هاشون نمی‌بینید.
بله.
در واقع موضوع
از دید اون جهانگرد، از دید اون سفرنامه نویس.
آفرین. یعنی در واقع یعنی اونها نکاتی رو در واقع مد نظر قرار میدن که شاید مثلا در عرض کنم خدمت شما کتاب‌های دوره قاجار به طور جد نمی‌بینید. مثلا شما در سفرنامه در این در خاطرات در واقع دکتر پولاک پزشک دوره ناصرالدین شاه نقش لوتیان رو ایشون خیلی جالب بررسی میکنه
بله.
و حالا با نگاه خودش در دوره ناصرالدین شاه اینها رو دستبندی بود. یا خانم لیدی شیر همسر به اصطلاح وزیر مختار انگلستان
اومده بود ایران بله.
یک کتابی هم داره به خاطرات لیدی شیر در مورد لوتیان، مخصوصا در مورد گروه اهل هنرشون و به سازهای موسیقی و گروه های هنرمند این گروه صحبت میکنه،
گروه اول هنرمندانشون بله.
بله. یا مثلا هنریش بروگش سفیر پروس در کتابی داره به نام در سرزمین آفتاب، ایشون اطلاعات بسیار جالبی در مورد لوتیان شرور ارائه میده
بله.
و حتی در مورد پوشش لوتیان، در مورد آرایش این گروه، در مورد زد و خورد.
آقای دکتر من بازم میخوام بله. بشنوم از شما در مورد لوتیان، اما متاسفانه وقتمون خیلی کمه و
بله
باید
بله.
از شما بله. خداحافظی بله. کنیم.
خواستم همینقدر در یک 30 ثانیه که خدمتون عرض کنم اوژن اوبن بله. اوژن فلاندن فریزر عرض کنم که هارولد برتون و اینا بسیاری از اینها، یا عرض کنم که گاسپار دروبیل ارنست اورسل، همه اینها رو من رو دفت کردم. اینها از نگاه‌های مختلف موضوع لوتیان پرداختن و یک از منابع بسیار جذاب هستن در شناختی.
یک دنیا ممنون.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم به زود خدا نگهدارتون.
پاسخ گزینه دوم ستارخان.
سلام علیکم جواب مسابقه ستارخان ایمان اسدفنا از شهر جدید پرند.
سلام علیکم فرانسه شب تهران شماره 2 ستارخان.
متشکرم که انقدر خوب مشارکت کردید و به این پرسش پاسخ دادید که لوتی پر آوازه شهر تبریز در دوره انقلاب مشروطه چه کسی است؟ کسی که در برابر استبداد هم استادگی بسیاری کرده و ما او رو با لقب سردار ملی میشناسیم. پهلوان رزاز، ستارخان یا باقرخان، یکی از این سه گزینه که فکر میکنید صحیح هست رو برای ما ارسال کنید به 30558. آقای مجتبی زارعی برامون پیامک فرستادن. آقای شاپور اسدی از تالش دارن صدای ما رو میشنون. آقای محسن امامی هم از ملایر. خانوم سوداگر شنونده ما از سبزوار هستند. آقای عبدالله از اهواز ما را میشنوند و آقای فارسی جانی از فرمانی. کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اما شما همچنان فرصت دارید برای اینکه در قرعه کشی هدیه نقدی ما که کمتر از 10 دقیقه دیگه انجام میشه شرکت کنید. فقط کافیه به 3558 یکی از این سه گزینه رو ارسال کنید: پهلوان رضا، ستارخان یا باقرخان. کدامی که از این بزرگواران سردار ملی هستند؟ بخش بعدی رو بشنوید تا با یکی از نویسنده های حوزه تاریخ بیشتر آشنا بشید. Thank you.
یک نویسنده، یک کتاب.
کوروش فتحی هستم، استادیار گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان استان البرز. حدود 30 سال من کار و تجربه آموزشی و پژوهشی دارم. دکترام رو از دانشگاه شهید بهشتی گرفتم. کتابی رو که من بیشتر مد نظر دارم کتاب تاریخ غزنویان و سلجوقیان. جامعه مخاطبش بیشتر نوجوان و جوان هستش و کسانی که در ابتدای راه تاریخ هم و میخوان تاریخ رو بیاموزند و به تاریخ علاقه دارند. و سعادت بود که بنده هم در کنار مؤلفان دیگر کتاب سلجوقیان و غزنویان رو قلمی بکنم. کتاب سال 91 چاپ اول شد و سال 97 چاپ پنجم شد و فکر 1400 هم در اختیار یک پک کامل همه جلدهای این کتاب جمع آوری شد و حالا استقبال خیلی خیلی خوبی هم از مجموعه کتاب ها شد. موضوع کتاب بیشتر حالت پرسش و پاسخ داره، به علاوه مستند میشه به بعضی تصاویر و اطلاعاتی که از منابع به دست میاد و اسناد. کتاب شروع میشه از اینکه چگونه غزنویان برآمدند به قدرت. به زبان ساده برای بچه ها میگیم که در تاریخ ایران ما یه شاخصه ها و ممیزه هایی داریم برای اینکه حکومتی تشکیل بشه و یک فرد واجد شرایط حاکمیت بشه. یکی از اونها هم لیاقت های نظامی بود، توأم با وفاداری و درایت نظامی. و با این مثال ما از سبکتگین و محمود گفتیم بدون اینکه قضاوت ارزشی انجام بدیم در ادامه اینکه این حکومت با وجود اینکه در ایران بالیده نشده بودند در ابتدا و ترکانی بودند که در قالب غلام به ایران وارد شده بودند، ولی با اینها سهم بزرگی در پیشبرد فرهنگ و تمدن ایران داشتند. برای اونها یادآوری شده که بزرگانی در شعر و ادب ظهور کردند که امروز هم ادبیات فارسی ما بامدار اوناست. فردوسی که یکی از شاخص‌ترین اوناست. و بعد از غزنویان اومدیم به سلجوقیان که شاید بگیم بعد از صفویه بدون شک بزرگترین سلسله ایران بعد از اسلام هستش، هم از لحاظ قدرت هم از لحاظ وسعت قلمرو. و برای بچه‌ها تفهیم کردیم که آنچه که رمز موفقیت بود دانسته‌های اونا از گذشته تاریخی ما بود، اینکه یک قبیله منسجم منضبط دارای رهبری واحد و دارای هدف مشخص میتونه در یک بزنگاه تاریخی خودشو به عنوان قدرت برتر در ایران مطرح بکنه. و اینا این دوره رو پیش از اینکه غزنویان به زوال بیفتن در مرزهای ایران تمرین کرده بودن و خیلی راحت تونستن با 2-3 اقدام جدی و تصرف نیشابور بساط یک حکومتی رو به عمر برچینن و حکومت خودشون رو مستقر بکنن که تا دو قرن و من دوام بیاره و بتونه درخشش داشته باشه و آثار بسیار بزرگی رو در فرهنگ، تمدن، تصوف، عرفان و اینطور شیوه حکومتداری. ما در این دوره یک کتاب سیاستنامه‌ای داریم که تقریبا درس سیاسی است برای همه نسل‌های بعدش. هم یک نوع حالت نصیحتنامه هم داره برای ملک شاهی که در قدم‌های اولیه سیاست ورزی. بنابراین کتاب با این ویژگی، علاوه بر این خب تصاویر در قالب نقاشی ها و بعضی عکس هایی از آثار برجسته دوره سلجوقی تونسته در 50 صفحه قرار بگیره. بخش غزنویان هم چیز حدود 25 صفحه، چون با تجربه کردن دورهشون در ایران کوتاه و مخصوص فقط محمود هم یه بخشی از حکومت مسئول میشه. در این خاطر ما خیلی روی غزنویان مانو ندادیم و بیشتر سهم کتاب رو به سلجوقیان اختصاص دادیم.
این آخرین بخش برنامه امشب کتاب فرهنگ بود که به شما تقدیم شد. آقای دکتر ابو حمزه، حالا پاسخ رو از شما بشنویم.
من قبل از اینکه پاسخ رو بدم یه چند نکته رو بگم. یکی این که این کلاه رو که گفتیم سرشون میذاشتن یک ور میذاشتن، یعنی درست سرشون نمیذاشتن، یه ور میذاشتن. این اشیایی هم که همراهشون بود نشانه هایی از سلسله ها و آیین ها و اعتقادات که از قبل بوده و شاید اون حالا اون دشنه مهری که همراه مهرپرستان بود بوده، همینجوری اومده تا حمل چاقو. یکی از نکات دیگه این لوتیان شرکت در شرکت فعال در مراسم مذهبی، سوکواری ها، تزیین طاقنماها و البته نزاهای حیدری و نعمتی و اینها، نزاها بین محلات هم داشتن و حتی مبارزه با گرانفروشی. منشأ فتوبتنامه جوانمردی و لوتیگری هست و یکی از بهترین این افراد که واقعا لوتی خیلی معروفی بود در تبریز و واقعا زحمت زیادی برای مبارزه با استبداد در دوره مشروطه کشید، انقلاب مشروطه، در حقیقت ستارخان سردار ملی هست که در حرم از دبلزیم هم دفن هست و یکی از کسانی بود که به وعده خودش وفا کرد و مبارزه کرد با ظلم و جور با همون لوتوگری خودش.
بسیار خوب، بنابراین گزینه دو ستارخان پاسخ صحیح بود. ازتون متشکرم. بسیاری از شما دوستان به درستی به سردار ملی ستارخان اشاره کردید و برخی هم به سالار ملی باقرخان اشاره کرده بودند. از همتون متشکریم که اینقدر خوب شنیدید و اینقدر خوب مشارکت کردید. از بیان همه کسانی که به گزینه صحیح یعنی گزینه دو ستارخان سردار ملی اشاره کردند، برگزیده برنامه امشب ما آقای مجتبی زارعی هستند که هدیه نقدی تقدیمشون خواهد شد. تبریک میگم، شما برنده برنامه امروز ما هستید. برای اینکه جایزه نقدی رو دریافت کنید، ظرف دو ساعت آینده در پیام رسان بله به این شماره یک پیام بدید. صفر 993-79-42-504. تکرار میکنم، 0-993-79-42-504. از همتون متشکرم که امشب همراهمون بودید و به اتفاق آقای دکتر ابو حمزه از شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
سلام افسریه.
سلام افسریه. بخصتونم که
سلام افسریه.
اشتباه نری ها، حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بنده خدا.
شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم موسا
جون دلم.